هم با تنبلات و نمیدونم حالا چیپس و پفک و اینا زیاد میخورن، دانیم از سفره هم میخورن ولی نه مثل تنبلات. ولی چیزی که مادرش میگفت این اونقدر بچه هم مثلا غذا میخوره جونوار نمیگیره، چاق نمیشه. مثلا این چه علتی داره؟ یا علت ژنتیکیه یا اینکه مثلا میگن طرف آب میخوره چاق میشه؟ ولی هم بعضی از بچه کوچیک مثلا اینقدر گریز خالی میکنن ولی وزنشون حالا نمیاد. اگه توضیح بدن ممنون میشم. تشکر از برنامه خوبتون.
فکر میکنم که بچه ها رو باید از همون کودکی طوری آموزش بدیم که دیگه این مشکلات غذایی آینده، پرخوری که به دنبالش دیابت نوع دو رو همراه داره و چاقی بچه ها همه میتونه برای بچه خیلی خطرناک باشه، میشه با مدیریت صحیح جلوش رو گرفت. ولی سوال من اینه که آیا پرخوری عصبی کودکان چاره‌ای داره؟ از کی آدم میتونه اقدام بکنه برای بچه‌ای که هر چقدر که آموزش داده میشه ولی این بچه مثلا یک ولع خاصی داره و خیلی خورده خوری داره و چیزایی که خب به هر حال برای بچه ها ناسالمه؟ خیلی وقتا ما دیگه نمیتونیم همه چیزو جلوشو بگیریم، اما زمانش رو لطفا بفرمایید که بشه تحت درمان قرار بگیره و خوب بشه چه موقع هست؟
سلام و عرض ادب دارم، خسته نباشین. بله بعضن من خودم خیلی جاها دیدم که در کودکان خیلی پرخوری هست و البته نه تنها که ذهن من رو مشغول کرده، ذهن خانواده های اونها هم خیلی مشغول هست به زمین که پرخوری فراوان دارن و برای من خیلی سواله. حالا بعضن هم خیلی جاها شنیدم که کسانی که از کودکی پرخوری فراوان دارن متاسفانه توی مغزشون هم اثر میذاره و اغلب نمیتونن یادگیری خوبی داشته باشن. میخواستم ببینم اول که علت پرخوری کودکان چی میتونه باشه و یا چیزی که میگن روی مغز اثر میذاره و یادگیری رو مختل میکنه، آیا این صحت داره یا نه؟ ممنونم از شما. گودرزی هستم از کرج، خدا نگهدار.
هم از بچه ها رو میبینم که خیلی بی برنامه هر چیزی رو شروع میکنم میخورم و باز هر چیزی رو که میبینن میخوان و پشت سر هم استفاده میکنن. به نظر من این خودش ضرر میزنه به بچه ها و میخواستم بگم آیا خود بزرگترها هم نقش دارن توی این زمینه و باید مدیریت درستی داشته باشن برای بچه ها و این مدیریت میتونه نقش داشته باشه برای کنترل این پرخوری؟
از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتن و سوالاتشون رو پرسیدن، اگر ما بخوایم پاسخ سوالات دوستان رو بدیم و همچنین مسئله‌ای که شما اشاره کردید، من یه دسته‌بندی بکنم این سوالات رو و کامل بتونم به همه سوالا پاسخ بدم. به جز یک سوال که در مورد وزن نگرفتن کودکان پرسیدن، تقریبا اکثر سوالات شبیه مسئله شما بود. ببینید ما به طور کلی مسئله اضافه وزن کودکان دلایلش رو به چند دسته تقسیم می‌کنیم. یکی ژنتیکه، ولی سهم همونجوری که عرض کردم زیادی نه. ولی قطعا ژنتیک میتونه تاثیرگذار باشه، اما مهمترین عامل محیط خانواده است، یعنی الگوهای غذایی خانواده، رفتار والد و به نوعی سبک غذایی خانواده، اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه. خانواده‌ای که برای برنامه غذاییش یعنی وعده‌های غذایی برنامه نداره، یعنی صبحانه، نهار، شامش مشخص نیست که چه زمانیه، ساعت خواب تو خانواده برنامه نداره، یعنی به هر عنوانی ممکنه بنا به یه شرایطی برنامه خواب به هم بخوره یا دیر اتفاق بیفته، اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه روی وضعیت اضافه وزن کودکان. استرسورهای خانوادگی، اختلافات خانوادگی، تنش‌هایی که مادر داره و حتی پدر هم میتونه، ولی مادر متاسفانه از لحاظ یعنی این نقش مادر رو در تربیت مشخص میکنه، هم اضافه وزن مادر، هم الگوی رفتار خوردن مادر، هم از یه طرف تنش‌های هیجانی یا به نوعی سبک‌هایی که مادر برای آرام کردن خودش استفاده میکنه خیلی رو کودک تأثیر میذاره. اگه مادر الگوی رفتار خوردن داشته باشه همونو به فرزندش منتقل میکنه، بنابراین اینها تاثیرگذار هست. یه مقدار بچه‌هایی که دوچار مشکلاتی هستن که اصطلاحاً یه عملکردی در مغز هست به اسم سیستم کارکرد اجرایی هست یا سیستم کنترل مرکزی بهش میگیم. مطالعات اخیراً نشون داده بچه‌هایی که یه مقدار مشکل تأخیر در اون دارن، این بچه‌ها مشکلات رفتاری هم ممکنه پیدا کنن، مشکلات کنترل هیجان هم. از شما پرسیدم آیا بچه‌هاشون مشکل کنترل هیجان هم دارن یا ندارن، میتونه رو اینم تاثیر بذاره. مطالعات نشون داده این بچه‌ها هم احتمال اضافه وزن و پرخوری توشون زیادتر هستش، به خاطر اینکه این کنترل مرکزی، این بخش کنترل مرکزی کمک میکنه به تنظیم هیجان بهتر، به صبوری بیشتر، به تاباوری بهتر، به اینکه بچه بتونه بعضی وقتا خواسته هاشو به تأخیر بندازه. ولی مهم اینه که این حتی اگر یه مقدار نارسایی وجود داشته باشه، یه مقدار تأخیر رشد توش وجود داشته باشه، با تربیت والد، با مکانیزم هایی که والد میتونه استفاده کنه، میتونه اینو بهتر کنه. یعنی این خبر خوبیه، چیزی نیست که بگیم ماندگار هست. و حتی بعضن ممکنه یه مقداری در بعضیا که باز برمیگرده به الگوی خانوادگی، که برمیگرده به اون تنظیم هیجان. یعنی که من پرسیدم پدر تنخوه، شما خودتون چطور هستید؟ خانواده‌ای که از لحاظ هیجانی توشون برون ریزی های هیجانی خیلی زیاده، یا از اون طرف درون ریختن، یعنی خودخوری توشون زیاده، به نوعی مدیریت هیجان ضعیفه، حالا چه در پدر چه در مادر، ممکنه در هر دو باشه، این هم باز میتونه تاثیرگذار باشه، هم از لحاظ ژنتیک رو کودک، هم از لحاظ اون الگوها و مکانیزم های مدیریت هیجانی. بنابراین اگر بخوایم بگیم چی کار باید کرد، واقعیتش حالا ژنتیکو بذاریم کنار، یعنی ما اصلا میگیم اون تاثیرگذاره، ولی خیلی نه، اون باید محیطش مستعد باشه تا اون ژن چاقی تاثیرگذار باشه. قطعا به بچه‌ها اگر یاد بدهیم که روی مدیریت بهتری روی استرس‌هاشون داشته باشن، از کودکی خب طبیعتا رابطه خیلی تاثیرگذار، اینکه رابطه‌ای که ما با کودک برقرار می‌کنیم، یا اونجاهایی که کودک خطا می‌کنه، یا حتی پرخوری می‌کنه، یا حتی مثلا باب میل ما رفتار نمی‌کنه، می‌خوایم نکاتی رو گوشزد بکنیم، به جای اینکه اونا رو مؤاخذه بکنیم، بهشون تنش وارد کنیم، بیشتر با گفتگو، با صبوری با بچه ارتباط برقرار بکنیم، خیلی کمک کننده است. بچه‌ای که یه مقدار مشکلات قشقرقی دارن یا بدخواب هستن، خب اینجا حتی ممکنه مشکلات اصطلاحا حسی حرکتی، ما بگیم بیشتر مشکلات حسی بیش حسی داشته باشن. بعضی این بچه‌ها بیش از اندازه حساسن به صدا، به خاطر همین خوابشون نمیبره، حساسن به بیش حسیای لامسه‌ای دارن، یعنی مثلا ممکنه که به مارک لباسشون هم حساس باشن، به همین خاطر اینا کلافه میشن و لازمه که اینها با مسائل درمانی، یعنی کار درمانی ها میتونه کمک بکنه. و خیلی وقتا ما وقتی این مسئله رو در کودکان رفع میکنیم، بچه خوابشون بهتر میشه، تنش هاشون کمتر میشه، قشقرقاشون کمتر میشه و باعث میشه که بهتر بتونن تنظیم هیجان داشته باشن، خواب بهتر. خواب خیلی تاثیر داره رو هیجان کودک، خود تنظیمی کودک، تاب‌آوری کودک، و حتی اینکه بتونه یه رفتار منظمی داشته باشه، بتونه بشینه، شما بتونی بهش غذا بدی، یا بتونی باهاش بازی بکنی، یا آروم باشه، یا هر جای یا هر چیز دیگه. پس بنابراین ما باید مراقب مشکلات بیش حسی کودکان هم باشیم، که اگر علائمش رو گفتم چنین موضوعی داشته باشه، بچه‌ای که قشقرقیان، بچه‌ای که تاب‌آور نیستن، خیلی سریع عصبانی میشن، نمیتونیم به راحتی آرومشون کنیم، نسبت به لباس پوشیدن، یه لباس تنگ اذیتشون میکنه، اینها همه نکاتیه که مهم هست. اما در خصوص بی‌برنامگی هم، اگر بی‌برنامه یعنی برنامه مشخص، وعده‌های مشخص غذا خوردن وجود نداره، اینا رو باید تنظیم کنید. سبد غذایی خانواده رو باید تغییر بدید. قطعاً همسر شما باید بدونه که الگوی رفتارش خیلی میتونه همون آسیبی که خودش الان دیده میتونه رو بچه‌ها خیلی زود تاثیر بذاره، پس بنابراین باید از این هم مراقبت بکنه. و باز نکته دیگه‌ای که میتونید انجام خیلی مهم هست، میزان تحرک بدنی و فعالیت بدنیه. خانواده‌هایی که توش پدر و مادر اهمیت میدن به تحرک بدنی و براشون یه موضوع مهمه و وقت میذارن، اینو به بچه‌هاشون میتونن منتقل بکنن. ولی خانواده‌ای که پدر یا مادر اصلا خیلی یه جور عادت کردن بی تحرکی، ناخواسته اینا به بچه منتقل میکنن و هم رو رشد مغز بچه متاسفانه تاثیر میذاره، روی توانایی‌های شناختی و مغزیش تاثیر میذاره، و هم میتونه روی پرخوریش و مشکلات، حتی تشدید مشکلات خلقی و هیجانی بکنه، چون تحرک بدنی در کودکان خیلی مهمه. یه سوالی داشتیم در مورد عزیزی که پرسیده بود که بچه هرچی غذا میخوره وزن نمیگیره. بچه‌ای که مشکل وزن دارن حتما باید به متخصص مراجعه بکنه، چون میتونه برگرده به هورمون رشد اونها و عوامل دیگه که نیاز هستش که حتما نظر متخصص داشته باشید. ما نمیتونیم اونجا، یعنی اینجا بیایم همینطوری یه راهکاری باید بگیم، حتما باید ببینیم که مشکلات زمینه‌ای در این کودک وجود نداشته باشه، چون عوامل خیلی زیادی روی کاهش وزن چه بچه‌ای که خیلی سری وزن از دست میده، چه بچه‌ای که هرچه غذا میخورن وزن نمیگیرن. اما اگر تمام اینا رو رفتن کنترل کردن، مدیریت کردن و به یه نوعی مراجعه به پزشک داشتن و این مسئله رفع نشده و گفتن که مشکلی نیست، میتونی برگردید به ژنتیک خانواده. و نکته‌ای که من اینجا خیلی میخوام به مهم اشاره بکنم، سبک غذایی بچه‌ای بچه بعد غذایی داره یا نداره، اینها هم مهمه که البته ایشون اشاره کرد بچه کودک میخوره، مشکلی در مورد خوردن نداره، که میشه گفتش که ممکنه که اگر تمام چک کرده باشن، تمام با پزشک تشخیصی نگرفته باشه، میتونه یه مقدار ژنتیک اون کودک باشه، که حالا اینجا ما میگیم که تحرک‌های بدنی کمک میکنه که رشد استخوانی بچه درست انجام بشه، حالا ممکنه که حتی وزن هم نگیره. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما عزیزان، خوب و خوش باشید، مرسی از تایمی که به ما دادید.
متشکرم. همه ما در جستجوی پذیرفته شدن هستیم، همان گونه که هستیم با ضعف‌ها و قدرت‌هامون. در دنیای خیلی از ما عشق یعنی پذیرفته شدن و نشون دادن این پذیرش با حضور داشتن و محبت کردن. این یعنی عشق ورزیدن. عشق پذیرشه. وقتی کسی رو میپذیریم یعنی به اون چه که روبروی ما هست توجه میکنیم، بهش مهر میورزیم و سعی میکنیم از او محافظت کنیم، نه محافظت از سختی ها و مشکلات، بلکه محافظت از بی‌عشق موندن، محافظت از بی‌حمایت موندن، محافظت از درک نشدن. پدر مادری که بتونن فرزندشون رو درک بکنن و از اونها اصیل و صادقانه حمایت کنن و به اونها شفاف و واضح عشق بورزند، مسئولیتشون رو انجام دادن. شاید همین مهر ورزیدن و توجه کردن کافی باشه تا فرزندامون برای پر کردن جاهای خالیشون به سمت دوست نداشتنها کشیده نشن. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
تو چشم آهو به روی ما هم، امان من بریده آن طرز نگاه هم. تو صبر و قرار منی، جان و جهان منی، حبس ابد شدم در عشق. خودم در بند تو هم، دیوانه و سرسپرده عشق تو هم، نبض و ضربان منی، نیمه جان منی، نشوی فاش که تو راز نهان منی. چشم نظر از تو رو برد تا به ابد دور، ای دل بر من خود نمار از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم نور، ای دل بر من خود نمار از دل من دور. چشم نظر از تو رو برد تا به ابد دور، ای دل بر مغرور نمان از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم نور، ای دل بر مغرور نمان از دل من دور. چشم نظر از تو رو برد تا به ابد دور، ای دل بر مغرور نمان از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم نور، ای دل بر مغرور نمان از دل.
ایران مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربون. سلام به یکایک شما عزیزان هموطن، شما مردم خوب ایران. فارسی باقی است پرگل، هر واژه چون شکوفه ایست رنگین و خوشبو. در این باغ عشق و خرد در کنار هم می رویند. آموزه.
اگه قادر به حفظ زبان مادری نباشیم یا اهمیت صیانت از اون رو ندونیم، این میراث ماندگار و ارزشمند و فرهنگ و دانش بومی به تدریج مزمحل میشه. امروزه متاسفانه پدران و مادران نیز در این زمینه غفلت کردن و از سوی دیگه تمایل به یادگیری این مهم در نسل جدید هم کمرنگ شده. این مسئله به خصوص در مورد گویش‌های محلی و انسان‌هایی با زبان‌های قومی صدق می‌کنه و بسیار ملموس و مشهوده. زبان مادری بخشی از هویت ماست. حتی اگه با زادگاه خودمون فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، وظیفه داریم که اونو حفظ کنیم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.
با این زبان می توان دل را نرم کرد و جان را روشن ساخت. زیباییش بی همتاست. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم درباره دو کلمه شدن و گردیدن با هم صحبت بکنیم که در جملات چگونه باید به کار ببریم، در چه جاهایی از شدن استفاده بکنیم و در چه جملاتی از گردیدن استفاده بکنیم. گردیدن و گشتن در زبان فارسی در جایی به کار میره که مراد در اون نشون دادن تغییر و دگرگونی در چیزی و از حالی به حالی گشتن در اون چیز باشه. وقتی که میگیم شهر ویران گردید، یعنی اینکه پیش از اون شهر آباد بوده. یا وقتی میگیم که کتاب ترجمه گشت، یعنی پیش از اون به زبان دیگری بوده است. در این موارد میتوان البته از فعل شدن نیز استفاده کرد. ولی توجه داشته باشیم که هرگاه نشان دادن تغییر و دگرگونی در چیزی مراد نباشه، نمیتوانیم از فعل گشتن استفاده بکنیم و حتما باید از شدن استفاده کرد. نمیتوانیم بگوییم مداد پیدا گردید، چرا که نادرسته و در مداد تغییری ایجاد نشده. باید بگیم که مداد پیدا شد.
دل گلستان می شود از بوستان فارسی، جان فدای مردم روشن روان فارسی. از خلیج فارسی تا هند و تا چین می رود، موجهای بر سر دریا روان فارسی. نوواژگان.
آقا یک دفعه دیدم صدای جیغ بلند خواهرم بلند شد که وای ترسیدم تو از کجا سر و کلت پیدا شد. دویدم بیرون دیدم رنگش شده عین گچ دیوار سفید، خیس عرق دست گذاشته رو قلبش داره غرغر میکنه زیر لب. بهش میگم چیه؟ سکته کردم. میگه هیچی. اومدم تو حیاط دیدم یه گربه سیاه عظیم و جسه جلوم وایساده، از ترس مردم، یهو جیغ زدم. نگران نباش داداشی. گفتم یه سر رفتم اون دنیا برگشتم، منم الان حالم دست کمی از تو نیست. حالا چرا میگه عظیم و جسه؟ بگو درشت اندام، عظیم و جسه غلطه. با همون حال زار آب دهن قورت داد و گفت وا داداش حرفا میزنی ها، عظیم و جسه کجاش غلطه؟ این که دیگه فارسیه. گفتم کجاش فارسیه؟ اتفاقا خیلی هم ایراد داره، با خودت هی تکرار کن تا یادت باشه، تا از این به بعد گربه یا موجود درشت اندام دیگهی که دیدی نگی عظیم و جسه، بگی درشت اندام. خودم هم خندم گرفته بود که داشتم توی اون اوضاع بهش این حرفا رو میزدم. خلاصه که الان که دارم این داستانو براتون تعریف میکنم، مجدد به خودم یادآوری میکنم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه عظیم الجثه از واژه جایگزین اون یعنی درشت اندام استفاده کنیم تا به زبان فارسی احترام بیشتری بذاریم. متشکرم.
کسی که تاریخ ایران را می شناسد و هویت ایرانی را ارج می نهد، نیک می داند که پاسداری از فرهنگ ملی، زبان و ادبیات پارسی و تقویت هویت ایرانی بیش از مسائل دیگر باعث رشد آگاهی فرهنگی و ملی و زمین ساز همه جهش های مثبت سیاسی و اجتماعی خواهد شد. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. برخی از اصطلاحات و کلمات در فضای مجازی به سرعت دیده و شنیده میشه که میتونه به یک آسیب جدی برای زبان و ادبیات فارسی محسوب بشه. مثلا استفاده از واژه وایرال شدن در فضای مجازی یکی از اون معضلاته. بهتره بدونیم که وایرال به معنی ویروسه، اما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به مطلب و به ویدیویی گفته میشه که به سرعت در همه گروه‌ها و بین کاربران منتشر میشه. خیلی از کاربران اونو میبینن و به خاطر جذابیت یا مهم بودن توسط خود کاربران به اشتراک گذاشته میشه، درست مثل یک ویروس همه‌گیر. اما ویروسی که در اینجا از جنس محتواست و در دنیای دیجیتال زندگی میکنه. بهتره واژه‌هایی مثل همه بین، فراگیر یا مورد توجه قرار گرفته رو استفاده بکنیم که هم فارسیه و هم رسا و گویا. مطمئن باشید که با رعایت همین نکته های کوچیک در فضای مجازی میتونیم به پاسداشت زبان و ادبیات فارسی کمک بسیاری بکنیم. ممنونم از شما که هم درست میگویید و هم درست مینویسید.
کوه‌های سربلند و رودهای سربزیر باز میگوید تو را از داستان فارسی. فارسی را در خزان هرگز نمیبیند کسی، تا زبان فارسی باشد نشان فارسی. ممنون بابت این همراهی و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد: جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می شود بزرگان، و جمع بستن با ها مثل پنجره که می شود پنجره ها. یکی از شیوه های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است، استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که می گویند کارخانه جات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
داریسان، تولید کننده انواع سبد و نظم دهنده های بافته شده توسط دستان پر مهر بانوان خانه‌دار این سرزمین، با بیش از 10 سال سابقه و متمایز در کیفیت. برای مشاهده تمام محصولات و اخذ نمایندگی فروش به وبسایت darisanhome.com مراجعه کنید. داریسان، لذت لمس خورشید در خانه و آشپزخانه.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی هیلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی هیلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
سالم و پر انرژیه عسل میر نشوی، انرژیزا مغذیه عسل میر نشوی، شهد گل ارومیه عسل میر نشوی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال